5. قضای غیبی. سال 1328 در 10 سالگی به همراه مادرم و خواهر بزرگتر و برادر کوچکترم ایوب در شهر ری زندگی می کردیم. آن زمان سمت راست بازار قدیمی شهر ری خیابانی وجود داشت به نام سرتخت. یادم هست در فاصله 200 متری این کوچه که محل بازی ما بچه ها بود، میدان نسبتاً بزرگی قرار داشت و آبانباری به نام همان خیابان در میانه میدان نیاز آب اهالی محل را تأمین می نمود. سقف این آبانبار حدود 1.5 متر بالاتر از سطح زمین میدان بود. به همین خاطر سرتخت نام داشت. محل سکونت ما در آن سال سمت غربی این میدان درون یک خانه قدیمی 400 متری بود. صاحب آن خانه بیوه زنی بود مؤمنه که هرگاه او را می دیدم به ذکر صلوات مشغول بود. من با پسر او عباس دوست و همسن بودیم و هر روز با هم در کوچه زنگنه به مکتب خانه فضیلت می رفتیم. در این مکتب خانه من شاگرد ممتاز و مبصر کلاس بودم. در هر حال من و خانوادم مستأجر آنها بودیم. خانه ما یک اتاق کوچک نزدیکی در ورودی حیات آنها بود و به هیچ وجه با جایگاه زندگی عباس و مادرش قابل مقایسه نبود. اما کاری از دستمان بر نمی آمد، چرا که پدرم به واسطه بی‌توجهی و عدم مسئولیت نسبت به خانواده شاید هر 2 ماه یک بار سری به ما می زد و مبلغ ناچیزی همراه خود می آورد و دوباره ما را تنها می گذاشت و می رفت. پس چندان تعجبی نداشت که اوضاع زندگی ما آنگونه بگذرد. به همین خاطر بیشتر وقتها من و برادر کوچک و مادرم برای تأمین امور زندگی به پنبه چینی و خوشه چینی گندم می رفتیم و اینطور زندگی را می گذراندیم. علی‌رغم این که مادر عباس بیشتر اوقات به واسطه علاقه‌ای که به مادرم داشت و او را زنی با تقوا و تنها می دید، از ما کرایه طلب نمی کرد و مادرم بسیار قناعت پیشه بود و با روزه گرفتن سعی داشت غذای بیشتری به بچه های کوچکش برساند. اما نان بخور و نمیری داشتیم و البته چاره ای هم نداشتیم. همان ایام در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان قبل از اذان مغرب درب حیات را کوبیدند. مادرم به من گفت برو ببین کیه؟ درب حیات را که باز کردم خانم محجبه ای را دیدم سر تا پا پوشیده که ظرف غذایی را زیر چادرش در دست داشت. آن خانم دستی بر سر من کشید و با مهربانی گفت برو به مادرت بگو بیاید. من هم مادرم را صدا کردم و او هم نزد آن خانم رفت. مادرم پس از چند دقیقه که با او صحبت کرد، با ظرفی پر از غذا به درون اتاق برگشت. آن ظرف پر بود از برنج و خورشت قیمه و من این را در همان لحظه که درب را باز کردم، از بوی خوش غذا متوجه شدم که یک نفر برای من نظری آورده است. اما غذای عجیبی بود. پس از چند روز که از این غذا می خوردیم و سیر می شدیم و مادرم نیز از آن سحری می خورد و افطار هم می نمود، ولی درون آن ظرف خالی نمی شد. 3 یا 4 روز از این قضیه گذشت که روزی مادر عباس رو به مادرم کرد و گفت معصومه خانم، چند وقتی است که می‌خواهم مطلبی به شما بگویم، اما خجالت می‌کشم. راستش مدتی است که بوی خوش غذا تمام حیات را پر کرده است، ولی نمی‌دانم از کجاست. اگر اجازه بدهید نگاهی به خانه شما بیاندازم. گمان می‌کنم این بو از اتاق شماست. من بعدها متوجه شدم که چرا در آن لحظه مادرم چیزی در مورد غذا به او نگفت و فقط سکوت کرد. زن صاحب خانه با اجازه مادرم به دنبال بوی خوبان غذا آمد و آمد تا بالاخره غذای مورد نظرش را پشت پرده تاخچه اتاق من پیدا کرد و پرسید: معصومه خانم، این غذا از کجا آمده؟ چند دقیقه بود که همه ما به مادر عباس خیره شده بودیم. او پس از شنیدن پاسخ مادرم دو دستی بر سرش زد و گفت: ای خاک بر سرم، می دانید آن زن کی بوده؟ آن خانم فاطمه زهرا بوده که برایتان غذا آورده. بعد گریه کنان بلا فاصله بلند شد و رفت، وضویش را تجدید کرد و ایستاد به نماز. پس از نماز از مادرم خواهش کرد تا مقداری از آن غذا را برای تبرک به او بدهد و مادرم نیز مقداری غذا برایش برد. پس از شام آن شب ظرف غذا خالی شد و دیگر چیزی از آن غذا در ظرف باقی نماند. همان موقع دانستم که چرا مادرم به هیچ کس در این باره حرفی نمی زد و به ما هم مرتب سفارش می کرد که در این مورد به کسی چیزی نگوییم و خودش حتی به زن صاحب خانه که خیلی مؤمن بود و رعایت حال ما را می نمود چیزی نگفت. آن خانم محجبه هنگام دادن غذا به مادرم سفارش نموده بود: معصومه خانم، این ظرف غذا را بگیر و ببر با بچه هایت بخور و به هیچ کس چیزی در این باره نگو. او غذا را به دستان مادرم داده و هنوز چند قدمی از جلوی درب حیات دور نشده بود که ناگهان غیب می شود. مادرم پس از رفتن آن خانم مهربان تازه یادش آمده بود که این خانم ناشناس اسم مرا از کجا می دانست؟